جناب آقای رضا رشیدپور سلام، وقت شما بخیر. شنونده‌های رادیو جوان بی‌صبرانه منتظرن که صدای شما رو بشنون و شما باشون گفتگو رو شروع بفرمایید.
خیلی متشکر. به نام خدای بخشنده مهربان سلام عرض میکنم به شما، به شنونده های رادیو جوان که ازشون خاطره دارم از سالها پیش و خیلی خوشحالم که در خدمتتونم. امیدوارم که حالشون خوب باشه. نمیدونم این کی داره پخش میشه، ولی هر موقعی که دارم گوش میکنم وقتشون بخیر.
از سالها پیش یعنی چه سالی؟
من رادیو جوان رو فکر کنم سال 80 وارد رادیو جوان شدم و خیلی هم اتفاق خوبی، کلا من کارم با رادیو شروع کردم، چه در مرکز تبریز که وارد رادیو شدم، چه وقتی اومدم تهران با رادیو جوان.
چند سالتون بود؟
خیلی جوان بودم، الان هم جوانم، اون موقع جوانتر بودم. آها. شاید مثلا از که 21-2 سالم بود.
الان چند سالتونه؟
الان 40 سالم.
40 سال؟
آره.
من شنیدم متولد 54، این تکذیب میکنی؟
آره، این در ویکی‌پدیا و اینها دارن فیلمم میگیرن چه باحال. آره. در اینترنت اشتباه درج شده. آره،
روزش چطور؟
19 مرداد سال 50
مردادی
هستم.
57 به فرد امروز برنامه ما هستیم. چند بار توی حرفاتون گفتین که من هنوز جوانم. ما یه سوالی که از همه مهمونا میپرسیم اینه که معمولا جوانی رو براش یه بازه‌ای تعیین میکنن، میگن مثلا آمار دیگه، مثلا میگن از فلان سن تا فلان سن جوان محسوب میشن. شما این بازه رو برای خودتون از چه سنی تا چه سنی تعریف کردین؟
ببین، من به این موضوع از یه زاویه فلسفی نگاه میکنم، نه اینکه فیلسوف باشم. یاد گرفتم از آدمای مهم که گفتن که آیا تو به وجود نگاه میکنی یا به موجود؟ اگر به موجود نگاه بکنی باید بازه سنی قرار بدی، بگی مثلا از این سن تا اون سن. ولی اگر به وجود نگاه بکنی، شما در 1000 سالگی هم میتونی جوان باشی، به شرط اینکه اون درونت، اون هیجان درونت، اون زایش درونت عاشقانه باشه. آقای افتاج شعر خیلی زیبا داره، میگه عشق شادی است، عشق آزادی است، عشق آغاز آدمیزادی است. من آدمیزاد رو کلن جوان میدونم و اگر کسی در دلش عشق داشته باشه، وجودش وجود جوانیه. حالا موجودش دیگه از چه سنی تا چه سنی، ما تقریبا به جهت موجودی داریم سن جوانی رو سپری میکنیم.
با چه واژه‌هایی تعریف میکنید جوانی که تا الان گذشته رو؟
منحصراً در مورد خودم،
در مورد جناب آقای رضا رشیدپور.
در مورد خودم واژه منحصر به فرد اگر بخوام به کار ببرم، دوست دارم بگم که تجربه دلپذیر تکرار ناشدنی. چون همیشه خودم دوست دارم تکرار بشه، راستش رو بخوام. فکر میکنم که اگر تکرار بشه چقدر لذت زندگیم دوچندان میشه. به جهت سن و سال نه، به جهت تجربه هایی که داشتم تو این 20 سالی که شما اسمشو میذارین جوونی، اتفاقای خیلی خوب برام افتاده که با تلخی ها همراه بوده و چون تلخی ها بودن، قدر اون شیرینی ها رو الان خیلی بهتر تو زندگی میدونم. تا شما منبع مقایسه نداشته باشی نمیتونی متر کنی. وقتی حالت بده قدر حال خوبتون میدونی، وقتی خوشحالی قدر عصبانیتت یا بالعکس رو میدونی. به همین خاطر تو زندگیم چون اتفاقات غمگین هم زیاد افتادن، قدر اون خوشحالی هایی که تو این 20 سال داشتم خیلی میدونم و به همین خاطر میگم تکرار ناشدنی. کاش که میشد تکرار بشه.
شاید این اتفاقات غمگینی که میگید یه شباهتی داشته باشه به اتفاقات غمگین خیلی از جوانایی که الان هستن. دارید همچین چیزایی و چه تشابهی با جوانای الان؟
خیلی زیاد. من برنامه آقای مدیری دعوت بودم، اونجا ازم پرسیدن که چقدر پول در میاری. منم فکر کردم باید با مردم صادق باشم، یه رقمی گفتم. بعدش خیلی مورد تقطعه قرار گرفتم که نمیدونی الان جوون ملت چی میکشه، بیکاره، پول نداره، تو میگی ماه 1 میلیون تومان درآمدم. شاید اولین باری که از میکروفون شما میگم که من یک زمانی از سر خیابون سلسبیل تا میدون آزادی رو پیاده میرفتم برای اینکه از میدون آزادی تا کیلومتر 7 جاده کرج رو بتونم پول تاکسی داشته باشم، چون توی کارگاهی کار، من مهندس ساختمونم،
بله،
توی کارگاه ساختمانی کار میکردم که لازم بود 1 به 7 صبح برسم سر کار و باید با ماشین میرفتم این 7 کیلومتر جاده مخصوص رو و پولم کافی نبود. از سر سلسبیل تا میدون آزادی رو پیاده میرفتم، یعنی صبح که نماز میخوندم دیگه میزدم بیرون پیاده میرفتم تا میدون آزادی. یا بدون اغراق میگم که شبهایی بوده در زندگی من که به این فکر میکردم که امشب شام بخورم یا فردا برم سر کار، چون پول کرایه تاکسی لازم داشتم که این اتفاق بیفته و طبیعتا ترجیح میدادم که غذا مثلا به نون و پنیر بسنده بکنم و صبح بتونم برسم به سر کارم. به همین خاطر این درد مشترک بین خیلی از جوانایی که الان گوش میکنن صدای من رو حتما تو زندگی من وجود داشته. بیپولی، فراوان مستعصل شدن در بعضی از برهه‌های زندگی، ناامید شدن که سعی میکردم بهم غلبه نکنه ولی حس ناامیدی میآمد، میگفتم کسی منو جدی نمیگیره، کسی به حرفام گوش نمیکنه، پس کی قراره که من بتونم مسیر پیشرفتمو پیدا بکنم. فراوان از این حساب بین جوانها هست، برای من هم خیلی زیاد بوده.
الان من خودم تعجب کردم، مطمئنم که خیلی هم تعجب کردن که این حسا رو شما هم داشتین.
آره، من همین شبکه رادیوی شما کار میکردم و تنها کاری که در 24 ساعت انجام میدادم به 2 دقیقه نمیرسید. 12 شب میگفتم که ساعت 12 شب اینجا پایتخت رادیو جوان به شبکه رادیوی ما خوش آمدید، یه همچین بهشون آرم استیشن یه همچیزی میگفتم. در طول 24 ساعت یکی کارم این بود، یکم 6 صبح میگفتم خب حالا 6 صبح سرود ملی رو گوش بکنیم، برنامه رادیو جوان داره ادامه پیدا میکنه. احساس میکردم که خب چرا من فقط باید این 1 دقیقه رو 2 دقیقه رو در رادیو بگم.
آره.
یه حسی از ناامیدی تلاش میکرد که به من حکم فرمایی بکنه، ولی مقاومت میکردم، فکر میکردم که اگر سوادش رو داشته باشم، تواناییش رو داشته باشم، حتما میتونم جلوتر برم، پیشرفت بکنم. به اینجا برسونم و خلاصش بکنم که اگر قرار باشه تو درون مایه‌ای داشته باشی و قرار باشد که بتونی خودت رو بروز بدی، حتما خدا و تمام کائناتش به تو کمک خواهند کرد که این اتفاق بیفته. بنابراین از ناامیدی فرار کن.
بزرگترها در کار، مثلا ما تازه وارد کاری میشیم، جوانترها، کسانی که از ما بزرگترن و حالا تجربه بیشتری دارن، ضمن اینکه ما باید بهشون احترام بذاریم، یه زمانی یه جاهایی چوب لای چرخ ما میذارن. به این اعتقاد دارید؟
نه نه اعتقاد ندارم. شاید قبلا فکر میکردم دارن این کار میکنن. من اولین بار که به آنتن زنده راه پیدا کردم در رادیو، یک اطلاعیه ارتش رو دادن که من بخونم. منم خیلی ذوق زده اومدم داخل استودیو، نشستم گفتم که و اینک فلان بیزار مانور مثلا فلان چیز قرار برگزار بشه. آنتن من گرفتن، اومدم بیرون و اون تایید کننده که خیلی هم آدم حسابی بود، سنشان خیلی از من بیشتر بود، گفت که پسر جان برو این ورا پیدات داشت.
همینجوری گفتن؟
بله. و من از استودیو انداختم بیرون و من اومدم بیرون پرسیدم چرا من از استودیو انداختم بیرون، گفتن که تو به جای مانور گفتی مانور. و کسی که پشت میکروفون زنده قرار میگیره باید انقدر شعور و سواد داشته باشه که کلمات رو درست بخونه. و منو 3 ماه رادیو راه ندادن به خاطر اینکه یه اشتباه اعراب کرده بودم. اون موقع میگفتم ببین چوب لا چرخه کار من گذاشتم، من تازه رسیده بودم با آنتن زنده. ولی الان که 25 سال از اون ماجرا میگذره، این چیزی که گفتم مال رادیو تبریز بود نه رادیو جوان، احساس میکنم چه کار خوبی کردن، به من یاد دادن که میکروفون زنده احترام داره و تو باید تمام کلمات رو بدونی، تمام اعراب رو بدونی، بفهمی، بعد بیای بشینی پشت میکروفون رادیو. من از این زاویه یه چوب لای چرخ گذاشتن نگاه نمی کنم. حتما اونها از نگاه تجربیشون، از نگاه کسوتشون نکاتی رو میخوام به ما یادآور بشن. ما به خاطر هیجاناتمون میگیم چوب لای چرخ.
پس لازم هم هست یه جورایی هست.
من ضروری، لازم و ضروری میدانم.
فکر میکنید جوانای الان کدوم یکی از لازمه های جوانی رو ندارن؟ اون خصلتی که یه جوان باید داشته باشه تا بتونه پیشرفت بکنه و بره بالا. الان جوانای ما چی توی خصلت های جوانیشون کم دارن؟ گله دارید؟ یه وقتای خودتون هرسشو میخورید که تو الان جوانی چرا الان مثلا فلان کار انجام نمیدی؟ بوده؟
روک بگم
روک روک
مشکلمون ریشه‌ای تر از این حرف هست. ما هویتمون رو داریم آروم آروم از دست میدیم و این توی نسل جوانمون جسارتا خیلی مشهوده. جوان ما نمیدونه که به فلان خواننده غربی باید نزدیک بشه یا اینکه به فلان شخصیت علمی باید نزدیک بشه یا شکل داداش بزرگترش بشه یا بهش میگن آقا ببین ما چه سنت‌های خوب ایرانی داریم اونا رو بپذیره. ما در غلیان و طوفانی از المان‌های هویتی سردرگم هستیم. این نقص رسانه هاست، نقص نهادهای فرهنگیه که جوون امروزمون رو آلاخون والاخون نگه داشتن. نمیدونه شلوار پاره پوره بپوشه آدم حسابی تره یا اینکه بره کتابخونه با دوستاش قرار بذاره آدم حسابی تره. این سرگشتگیه داره اذیتمون میکنه.
از نقص رسانه ها گفتین، دارم به این فکر میکنم که احساس میکنم جوونای ما دیگه به جایی رسیدن که حنای رسانه خودمون براشون رنگی نداره. به این اعتقاد دارید؟
نه خیر، من به این اعتقاد دارم که شاید ما رسانه رو به جایی رسوندیم که حناش برای جوان ها رنگی
نداره. یعنی تفسیر برنامه سازهاست؟
100% تفسیر با هاست. ببینید ما برای کارمون وقت نمیذاریم، ما برای کارمون مطالعه نمیکنیم، ما کارمون رو یک وظیفه و تکلیفی که باری به هر جهت باید انجام بشه یه برآوردی بابتش بگیریم. ماها هم خلاصه شدیم، یعنی مفصل عمل نمی کنیم. خلاصه یه چیزی چه در رادیو چه در تلویزیون، با احترام به همکارانم البته، ضبط میکنیم و میره. چرا نمیگیم ما حنا رو باختیم، میگیم جوان ها دیگه.
شما خودتون چقدر دغدغتونه جوان ها توی برنامه هاتون؟ من مصاحبه های زیادی دیدم از شما با هنرمندان جنجالی، حالا آدم های جنجالی. براتون اون لایک خوره مهم بوده، بازدیده مهم بوده، یا یعنی که نه میخواستین یه حرفی رو به جوان مملکت هم بزنی؟
هر دوتاش. ببین در دنیای رسانه‌ای امروز نمیتونم من بگم که به لایک اهمیت نمیدم، اون دیگه فیگور روشنفکری بیش از حده. خب تو باید دیده بشی که بتونی اثر بذاری. بنابراین اینی که من در کنج انزوا باشم بگم من باقلوا و قطاب کلام دارم تقسیم میکنم ولی کسی هم نمیبینه، لایک هم نمیکنه به قول شما، اون اهمیتی نداره که. اما در کنار اون لایک خوردم و جذاب بودن، سعی کردم که به یک بیت از شعر یکی از تیتراژهای برنامه هام که میگفت که این کیه که قد آینه عکسشو زدن به دیوار، چقدر شبیه من نیست، نه خدایا منم انگار، اگه این منم که ما رو چه به این همه اشاره، با کی اشتباه گرفتی، من نه ما هم نه ستاره. و در واقع در اون حوزه الگوسازی برای نسل جوان این تیتراژ، این شعر، اون برنامه داشت فعالیت میگه. همیشه بهش پایبند بودم. میشناسیش داری دنبالش میری، میشناسیش داری براش هورا میکشی، یا اینکه چون بقیه دارن هورا میکشن تو هم داری همین کار. چشم تو رو آینه با کن، واسه ما ستاره کم نیست، اون که آرزوشو داری حتی قدر خودت هم نیست. نمیدونم خیلی از ما نقشمون تو قصه چی بود، اگه رو میشد دلامون، اگه این شب شیشه ای بود. دیگه جز شب چی میتونه سایه هر دوی ماشه، اگه تصویر ستاره پشت پرده این نباشه، عینک خیال و وهم از رو چشم قصه بردار. من همینم که میبینی، نه اون اکسای رو دیوار.
در مورد هویت گم کردن جوان‌ها شما صحبت کردین، میخوام ببینم که راهکارش چیه، چطور میتونن هویتشون رو پیدا بکنن؟ ما رسانه هم که کمکاری کردیم.
راهکارش باور اینه که ما کشور خیلی خوبی داریم. راهکارش اینه که باور کنیم ما مردم اصیلی هستیم، باور کنیم که ما فرهنگ غنی داریم. میگه که ما مردمانی عاشق کوروش، ما قوم در تاریخ جا مانده، جدن کدام از ما فقط یک بار یک خط از آن تاریخ را خوانده. یعنی ما در سطح موندیم و فقط برای پوز میگیم که ما فرهنگ عمیق داریم. کدوممون رفتیم مطالعه کنیم راجع به اصالت‌های فرهنگیمون، راجع به سنت‌هامون، راجع به منشور حقوق بشر، راجع به فئودالیسم به نحو درستش در ایران در زمان هخامنشیان؟ هیچ کدوممون، فقط داریم پوزشو میدیم. منم چند تا کلمه یاد گرفتم، جلو میکروفون رادیو دارم میگمشون. تا زمانی که به این باور نرسیم که ما فرهنگ غنی، تاریخ غنی، تمدن غنی داریم، این هویت بر نخواهد گشت. به قول شما رسانه ها مسئولن، نهادهای فرهنگی مسئولن، مهمتر از این انسان مسئول است. یعنی ما برای اون جوان باید این حس مسئولیت رو وجود بیاریم که برود و بخوانه.
کجا شکست خوردیم و اگر باز هم برگردیم عقب اون اشتباه رو انجام میدیم.
ببینید در حوزه برنامه سازی اشتباه های مکرر داشتم. برنامه هایی رو ساختم که بعدش احساس کردم که اصلا خوب نبود، بلکه من اینو ساختم.
میتونیم بگیم؟
آره، یه زمانی در حوزه کارهای خبری، کار به نوعی رپورتاج خبری داشتم توی فضای مجازی، یکی دو سه قسمت یه کارهایی انجام میدادم، بعد دیدم خیلی افتضاحه و دارم اشتباه میکنم. اسمش هم 21 بود، الانم بگردید تو اینترنت هست. دیدم دارم اشتباه میکنم، سریع جلو اشتباه رو گرفتم و روند رو تغییر دادم، رسید به دید در شب. یعنی از یک اشتباه خیلی بد ما رسیدیم به یک برنامه موفق در فضای مجازی به نام دید در شب. زیاد از این اشتباه ها باید که در حوزه مهندسیم فراوان اشتباه کردم. دیدم که خب محاسبه که کردم، اگر میرفتم مثلا با فلان مهندس مشورت میکردم حتما محاسبه بهتری انجام میدادم.
خب اینا که جبران ناپذیره که.
نه، محاسبه کردم، به اجرا که نرسیدم.
به اجرا نرسیدم.
اگه به اجرا الان خدمت شما نمودم با وسیقه چیزی احتمالا نمودم.
من بعد متوجه شدم. پس بیشتر زمینه کاری بوده، انتخاب‌های جوانی.
بله.
چه میدونم حالا مثلا
انتخاب‌های جوانی هم به همچنین. من فکر میکنم که بعضی ها شاید حسن بدونن که چندین رشته مختلف رو تحصیل بکنن. ولی من اگر برگردم به عقب، مسلماً در یکی از رشته‌هایی که تحصیل کردم میرفتم فوق تخصص میگرفتم، تا اینکه چند رشته رو مثلا تا لیسانس فوق لیسانس شلو رفته باشم. اگه برمیگشتم، اینم یکی از اشتباهاتمه، در یک رشته سعی میکردم فوق تخصص بگیرم.
خلبانی رو؟
خلبانی قطعاً جایگزین خیلی خوبی برای کار رسانه‌ای. اگر رسانه برام انقدر جدی نشده بود، حتما الان پشت یک حداقل بوینگ MD مسافربری بودم.
الان پرواز دارید؟
با هواپیمای بهش میگن لایت، اولترا لایت، هواپیماهای دو موتوره و یک موتوره که شخصی هستم.
بزرگترین حسرت زندگیتون چی بوده دوران جوانی؟
چرا پشت یک هواپیما مسافربری نیستم؟ این بزرگترین حسرت زندگیم.
تلاش الان نمیتونید بکنید براش؟
خیلی از شرکت‌های محترم هواپیمایی پیشنهاد دادن، منتها یک زمان خام یک ساله میخوام که بهش میگن instrument review، یعنی بازخوانی آلات دقیق. باید اون دوره رو بگذرونم که بتونم در هواپیمای مسافربری مشغول بشم، که خب حالا زمان خیلی خامی میخواد، یک سال زمان خام میخواد.
چه حسرتی بوده که تو دوران جوانیتون الان دارید که انجام ندادید و دیگه نمیشه جبرانش کرد؟ گفتنی باشه.
وقت کافی برای مادر بزرگم نذاشتم. سالها من تهران بودم، مادر بزرگم در تبریز تنها زندگی میکرد. زمانی رسیدم که به قول جمشید مشایخی در کار معروف آقای حاتمی گفت همه عمر دیر رسیدیم. منم وقتی به بیمارستان ارتش تبریز رسیدم، دیدم چقدر همیشه دیر میرسیم. بزرگترین حسرت زندگیم اینه که چرا تو اون 5-6 سالی که من تهران بودم، مادر بزرگم تنها تبریز بود، من هر روز هواپیما نمیگرفتم برم دست مادر بزرگم ببوسم و برگردم. چرا هر روز این کارو نمیکردم؟ این بزرگترین حسرت
که جبرانم
نمیشه.
سری امکانات الان دارن جوانای دور زمانه ما که قاعدتاً اصلا پیشرفت یه جوری بود که یه نسلی با اینکه 3 سال با هم تفاوت دارن، همین 60 و 70، مثلا 60 و 70 با 70 انگار که 10 سال با هم تفاوت سنی دارن. نمیدونم یه پرشی بود، نمیدونم چی بود، این تکنولوژی، این پیشرفته به نسبت جوانی های جوانتر بودن های شما امکانات بیشتری داریم. بوده مثلا شما بگین که من اگر این امکانات رو اون زمان داشتم باهاش مثلا کارها میکردم یا جایی ازش استفاده میکردم.
اولا اینکه نکتهتون میدونید که نکته علمیست، چیزی که فرمودید الان پژوهش شده است. ما اختلاف گفتمان نسلیمون به 3 سال رسیده بود. من خیلی آدم تکنولوژی پذیر یا امکانات پذیری نیستم.
جدی؟
معتقدم که الان گوشیمو میتونم بهتون نشون بدم، به بیننده هات به شنونده هاتون توصیف کنید که گوشی تلفن همراه من چیه.
بذارید ببینیم چیه.
این سر صدای کیفم اگه پیدا بکنم.
نگید که فضای مجازی و اینا رو واسه استفاده نمی‌کنید. این گوشی همراهتون همراه اصلی است.
همراه اصلیه. اتفاقا تبلت دارم و فقط مخصوص سر کاره، یعنی داخل استودیو یا زمانی که مثلا داریم یه آیتمی رو میسازیم استفاده میکنم از تبلت.
من به شنونده ها بگم یه گوشی خیلی ساده است.
فکر میکنم که آدم ها دو دستن، شرایط ساز، شرایط پذیر. آدمایی که خودشون را آویزون دستاوردهای زمان بکنن آدمای شرایط پذیری هن. با همون دستاوردهای زمان، با کاهش و افزایش اینچ، با HD و 4K شدن، با هر پیشرفتی در این زمینه باید متحول بشن چون آویزون اون دستاوردهان. دارم تمرین میکنم شرایط ساز باشم نه شرایط پذیر. خیلی هم راه دارم که به این برسم. در تمام زندگیم تلاش کردم آدم شرایط سازی باشم. به دیگران هم توصیه میکنم که آویزون اتفاقات زمان نشن، فرزند زمانشون باشن، اما اینی که آویزون اتفاقات زمانی و دستاوردهای زمانی باشیم ما رو از تکامل به نظر من البته باز می‌داره.
تا اینجا با این تفاسیر فکر میکنید که دیگران شما رو چطور میشناسن و خودتون رو چطور به دنیاتون معرفی کردین؟
یه مدتی مد شده بود که همه توی اینستاگرامشون شغلشون رو می نوشتن
بیو
به قول شد. خیلی هم توش اقراق می کردم. مثلا طرف یک بار از جلوی دوربین عکاسی رد شده بود می گفت مدل، یا ترم اول مهندسی بود می گفت که مهندس
انجینیر.
منم یه زمانی تو همین فازا بودم، می نوشتم مهندس فلان، کارگردان اینجوری، خلبان. آروم که سنم بالاتر رفت به این نشستم که برم تو اینستاگرام بنویسم یک شهروند. خیلی بهتره، یعنی ما به وجودمون تکیه کنیم نه به موجودمون. این چیزیه که زندگی منو تکان داده. ما از زاویه یک مهندس با یک آقای دکتری جر و بحث میکنیم، میگیم کی برنده است کی بازنده، در حالی که برگردیم به وجودمون دو انسان با هم دیگه صحبت بکنن حتما خیلی از مشکلاتمون حل.
سلامت باشید انشالله همیشه. واقعا سلامتی بزرگترین آرزویی هستش که میتونیم برای عزیزانمون بکنیم، برای انسانهایی که مهم هستن و تاثیرگذار در جامعه. شما هم جزء این آدم ها هستین.
خیلی متشکرم. در پایان گفتگو مجددا بابت لطفتون از همه همکارایی که اینجا نشستن سپاسگزارم. به من گفتن رادیوی جوانه، من رادیو جوان رو خیلی دوست دارم، با همکارای خیلی خوبی که درش کار میکنن، همتون با سواد و دوست داشتنی. برام خیلی اتفاق خوبی بود که با میکروفون شبکه شما صحبت کردم.
متشکرم از شما.
زنده باشید. خیلی سپاسگزارم.
خدا نگهدارتون.